أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات ختم فرمائد. اللهم صل على بحث ما رسید به بحث اجل و این که آیا اجل به دست انسان هست یا خیر. عرض کردیم که اجل دو نوع هست: اجل معلق و اجل مسمى. اجل مسمى یا حتمی که از حیطه علل و اسباب مادی خارجه، در اختیار ما نیست و اون به موقع رخ خواهد داد. اما موضوع بحث ما اجل معلق. برای اینکه مفهوم این دو تا اجل روشن بشه، بنده مثال خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید که در گذشته چراغ ها با نفت و روغن و این چیزها میسوخت، لامپا بهش میگفتن. فرض کنم که مثلا فرض کنید یک چراغی که روشن میشد، اون نفت و فتیله‌ای که داشت این استعداد رو داشت که 10 ساعت روشن باشه. اگر این چراغ روشن میموند تا کاملا استعدادش تموم بشه، 10 ساعت روشن میموند. اما همین چراغ یا همین شمعی که مثلا 10 ساعت میتونست بسوزه، گاهی به یه آفتی برمیخورد، یه طوفانی میامد، بارانی میامد، یک چیزی میامد و این چراغ رو مثلا بعد از 2 ساعت خاموش میکرد، بعد از 3 ساعت خاموش میکرد. اون اولی که تمام استعداد اون چراغ باشه، اون میشه اجل حتمی، اجل مسمى، که دیگه وقتی نفسش تمام شد، خواهی نخواهی خواهد مرد، خاموش خواهد شد، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اما این که بادی، طوفانی، چیزی میاد، عرض کنم که خاموشش میکنه، این میشه اجل معلق. آنچه که بر ما حاکم است، اگر نگیم 100%، غالبا همین دومیه. اون اجل مسمى، اون استعدادی که ظرفیت وجودی انسان داره، ممکنه 10 ها بلکه 100 ها سال باشه. آیا میشه گفت که انسان حتما سر 100 سال باید بمیره؟ نخیر. از نظر علمی هیچ حد یقفی برای عمر انسان نمیشه گفت. بگیم مثلا اگه 100 سال عمر کرد، دیگه یه روزم نمیتونه زنده باشه. نه، میتونه 110 سال باشه. حالا 110 سال که رسیدیم دیگه آخرش نخیر، میتونه 150 سال باشه. در همین دنیا ما داریم کسانی که هزاران سال انسان بودن و عمر کردن، چون در قرآن ما مثلا حضرت نوح یا فرزندان حضرت آدم و افراد دیگری، حضرت خضر مثلا، اینا هزاران سال عمر کردند و دارن عمر میکنن. امام زمان علیه السلام بیش از 1100 سال الان از عمرشون گذشته. نمیشه گفت که عمر انسان به اینجا که رسید دیگه باید این چراغ خاموش بشه، دیگه استعداد تموم شده. پس چرا انسان ها میمیرن؟ این اجل، اجل حتمی نیست، اجل معلقه. یک حوادثی وسط راه میاد و این چراغ خاموش میکنه، یک گناه، طوفانی است که بر هستی این شخص میوزد و چراغ عمرش رو خاموش میکنه. از اون طرف یک احسان، نفت اضافه است که به این چراغ ریخته میشه، در نتیجه مدت سوختنش رو زیاد میکنه. یا اینکه موانع رو برطرف میکنه، آفتها، آسیبها رو برطرف میکنه، به منظر یک حبابی است که این چراغ رو از آفت باد حفظ میکنه. این حباب نمیذاره که اگر باد وزید این چراغ خاموش بشه. وقت به جای اینکه بخواد 2 ساعت عمر کنه 10 ساعت عمر میکنه. به جای اینکه بخواد مثلا 30 سال عمر بکنه 70 سال عمر میکنه. این بحث اجل معلق و اجل مسماست و این اون نقشی است که احسان و نیکی از یک طرف، گناه و حق ناسپاسی از طرف دیگر در کم و کیف مرگ انسان دارن. هم مدت عمر انسان رو کم و زیاد میکنن، هم برکت عمر رو کم و زیاد میکنن، هم نوع مرگ انسان رو تعیین میکنن، در همش تأثیر داره. پس اون چی که دیروز خدمتتون عرض کردیم، من همه بحث رو نگفتم، یعنی همه عوامل رو نگفتیم، بعضی از عوامل رو گفتیم. حالا عوامل مادی تا حدی برای ما روشن هست و بحث عوامل مادی هم کار بحثای ما نیست، کار بحثای علمیه، علوم تجربی باید اونها رو بگن. نقش دارو و پزشک در سلامت و طول عمر رو ما نباید بحث کنیم، علم طب باید بحث بکنه، علوم تجربی باید وارد این بحث بشن. اما خب برای همه ما تا حدی روشنه، ولی اون چی که موضوع بحث ماست و ما باید بگیم اون عوامل معنوی است که اتفاقا تعدادش هم خیلی زیاده. ما مثلا دیروز به صله رحم اشاره کردیم. آیا صله رحم فقط همینه که ما بریم دیدن قوم و خویشمون خودش به اندازه کافی مشکل داره، ما هم بریم مثلا قوز قلاغوز بشیم براش؟ نه، صله رحم نسبت به اون قوم اینه که بریم ببینیم بدهکاری داره یا نداره. اگه بدهکاری داره بدهکاریش پرداخت بکنیم. این پرداخت بدهکاری به اندازه 100 بار رفتن خونش ارزشش بیشتره. یعنی پرداخت دینش از 100 بار رفتن دیدنش صله رحم‌تره. اگر گرفتاری داره گرفتاریش رو برطرف کنیم. متأسفانه بعضی از مفاهیم تو ذهن ما خوب روشن نشده. حالا اختصاص به صله رحم هم نداره. خیلی از مفاهیم دینی تو ذهن ما یه جور دیگه مجسم شده. مثلا فرض بفرمایید کسی از دنیا میره، وظیفه همسایه ها، وظیفه قوم و خویش ها اینه که به این تعزیت بگن، تسلیت بگن، باری از دلش بردارن، نه اینکه قوز بالا قوز بشن. خیلی ها بعد از اینکه عرض کنم که مصیبتی براشون رخ میده، مصیبت بزرگترشون اون رسوم و آدابی است که ما تحمیل کردیم بر جامعه خودمون، چه همش هم غیر از اون چیزی که اسلام گفته. یعنی مصیبت خودش رو فراموش میکنه، این دغدغه که چطور پذیرایی بکنم، چطور دفع بکنم، نمیدونم چیزی از این قبیل، در حالی که اینا دیگه کار او نیست. دیگران باید این بار مصیبت رو سبک کنن بر او. در واقع داریم که باید تا 3 روز همسایه ها و اقوامش براش قضا ببرن، چون خودش فرصت قضا درست کردن نداره، حال قضا درست کردن نداره. وقتی که عرض کنم که حمزه سید و شهده به شهادت رسید، تا روزها حضرت زهرا سلام الله علیها برای دخترش فاطمه قضا می برد. وقتی قضا که می شد حضرت زهرا براش قضا می برد. او مشغول عزاداری و داغ پدرش بود. خلاصه خیلی از این مفاهیم دینی اون گونه که دین میخواد، اسلام گفته، در بین ما نیست. صله رحم هم از این قبیله. ما مفهوم صله رحم رو فقط این میدونیم که بریم دیدنش، اون هم حتما برای ما باید تعیه بگیره، حتما باید شأن ما رو مراعات بکنه، اگه مراعات نکنه مثلا به ما بی احترامی کرده، و اگه شهرستان خوب باید بریم چند روز مثلا پیشش بمونیم، چیزی از این قبیل. نه اینها، بله این هم یکی از مصادیق صله رحم هست، اما صله رحم یعنی پیوستن با قوم و خویش، اون کسانی که در یک رحم به هم منتهی میشن. پیوستن مصداقش عرف مشخص میکنه. این که انسان بگه من قوم و خویش تو هستم، چرا؟ چون وقتی دیدم تو بدهکاری، بدهکاری تو پرداخت کردم. چرا؟ وقتی تو یک جمع وارد شدی، من تو رو بیشتر از دیگران تحویل گرفتم، نشون دادم که تو قوم و خویش منی. که در واقع داریم سلو ارحامکم ولو به سلام، معناش اینه. اینکه با سلام صله رحم کنید معناش اینه که وقتی طرف میاد ما یک سلام گرم و عرض کنم که با حال به این ترتیب نشون میدیم که بله من قمخیش شما هستم. همینطور خب عوامل فراوان هست که ذکر همش رو نه لازم میبینیم نه ضرورت داره. هر کدام از عبادات میتونن عامل معنوی باشن برای طول عمر انسان. خود همین دعای کمیل در روایتش داره که یکی از آثارش طول عمره، عمر طولانی به انسان میده. همین دعاهایی که در روزهای ماه مبارک رمضان خوندیم در دعای ابو حمزه داریم. یکی از تقاضاهای انسان تو همین دعای ابو حمزه اینه که خدای عمر طولانی به من بده. در این دعای بعد از نمازهای واجب اللهم ارزقنی حج بیتی الحرام و انت تطیل عمری و توسع علی فی رزقی، میخوام که عمر طولانی به من بدید. تو این دعاها خب مصداق دعاها و برخی از اعمال، نماز شب مثلا که از آثارش طول عمره. البته نماز شب آثار فراوانی داره، آثارش یکی دوتا نیست. ما دیگه بقیه بحثا رو ازش میگذاریم. سوال دیگه ای که مطرح کردیم و باید پاسخ داده بشه اینه که آیا قبض روح انسان ها نحوه جان دادن انسان ها با هم مساوی یک نواخته یا نه، از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن؟ پاسخ همین دومی است. راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفته میشه که جان دادن بعضی از انسان ها مثل این میمونه که بخوان بدن انسان رو با قیچی و اره قطعه قطعه بکنن زنده زنده. درسته امام فرمود بله، برای بعضی از فجار و برای بعضی از اهل معاصی مطلب همینطوره. آیا باز از امام سوال کردم، گفته میشه که جان کندن بعضی ها مثل پوست کندن گوسفند زنده زنده میمونه، یا اینکه با سیخ آتشین و آهنین جان انسان رو از اعماق وجودش بیرون بکشن؟ امام فرمود بله، بعضی ها اینجوریست و بعضی هم نه، بعضی هم جان دادنشون مثل بویدن گل میمونه. در واقع داریم که جان دادن برای بعضی ها مثل نوشیدن یک لیوان آب گواراست در یک روز گرم تابستان، برای بعضی ها مثل بویدن یک میوه خوشبو که بهش میگن این میوه رو بو کن تمام شد. اینجا این مطلب پیش میاد که خب ما میبینیم بعضی از انسانهای خوب خیلی سخت جان میدن، از اون طرف بعضی از انسانهای خیلی بد خیلی راحت جان میدن. دو نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که اون انسانهای خوب ممکنه که مشکلاتی دارن، اینه داشت باشید گناه انواعی داره. گناه فقط گناه بدنی نیست، گناه اعتقادی خیلی بزرگتر است از بقیه گناهان، گناه قلبی از گناه بدنی بزرگتره. ما تا اسم گناه رو میشنویم فوراً ذهنمون میره سراغ اون گناهایی که با بدن انسان انجام میده، با زبونش، با چشمش و با اعضا و جوارحش. نه، این یکی از دست، یک دست از گناهانه. گناهان قلبی خیلی خطرناکتره. مثلا فرض کنید که سوء ظن نسبت به خدا از گناهان کبیره‌ایه. با بدنش انسان کاری نمیکنه، نه حرفی میزنه، نه با چشمش به جای نگاه میکنه، هیچی، تو قلبش فقط سوء ظن نسبت به از گناهان کبیره. اگر سه تا گناه کبیره شمرده شده باشه یکیش همینه. گناهان قلبی خطرناکتر و مهلکترند از گناهان عرض کنم که بدنی، و از گناهان قلبی خطرناکتر گناهان اعتقادیه که انسان باورهای شرک‌آمیز داشته باشه، باورهای گناه آلود داشته باشه. این گناهان، حالا انواع گناهان، باید اگر انسان ایمان داره باید قبل از مرگش پاک شده باشه، باید تصفیه شده باشه. برای اینکه تصفیه بشه خداوند در دنیا اونو گرفتار میکنه، مثلا گرفتار بیماری میشه، یه بیماری طولانی دو سال سه سال در بستر میفته، که لحظه لحظه که در بستره عرض کنم براش درد و رنج و زحمته، این دردها تصفیه‌گر برای اون گناهانی که انجام داده. گاهی خداوند اینها رو به فقر مبتلا میکنه. نداری برای مؤمن ممکن است برای تصفیه گناهانش باشه و ممکنه برای امتحانش باشه. خدا دوستش داره، میدونه که این شخص اگه ثروت داشته باشه دچار غرور میشه، گمراه میشه، دست از دین و نماز و مسجد و همه چی برمیداره. اینو خدا میدونه، ثروت بهش نمیده. گاهی ممکنه که فقر به خاطر اینه که خدا دوستش داره، میبینه که اگر ثروت داشته باشه این ثروت اونو جهنمیش میکنه و چون خدا نمیخواد جهنمی بشه بهش ثروت نمیده. و گاهی هم نه، خدا بهش فقر میده تا گناهانش پاک بشه، تا اون ناخالصی ها پاک بشه. حالا اگه نشد، این سکرات مرگ در واقع برای تصفیه مؤمنه. بله مؤمن هم هست، اهل نماز و مسجد هم بوده، سخت جان میده. چرا؟ چون گناه داره، چون ناخالصی داره، این ناخالصی باید پاک بشه. برای پاک شدنش اون سکرات موت، هر جان کندنی سخت‌تر است از 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان. اگر مؤمنی سخت جان داد، فوراً قضاوت نکنیم که این چه مؤمنی بود، پس لابد مؤمن نبود. نه، مؤمنه. این سخت جان دادنش به خاطر تصفیهه. نکته مهمتر اینه که از ما بپرسن، میگیم مثلا فلان کافر، فلان فاسق، فلان گناهکار خیلی راحت جان داد، سکته کرد تمام شد، نشسته بود و دراز کشید تمام شد، تو ماشین در حال گناه حرکت میکرد تصادف کرد تمام شد، چند ثانیه بعدش مرد. از این طرف ما اینجوری قضاوت میکنیم، این فایده نداره، این درست نیست. از اون طرف باید ازش پرسید، ازش بپرسیم که قبض روحت چطور بود. اون فاسق میگه 1,000 سال جان میکندم، که هر لحظه ایش اگر انسان رو بدنش رو قطعه قطعه میکردن به اندازه یک لحظه از اون لحظات جان کندن من سخت نبود. از اون ور باید پرسید. ما این طرف نگاه میکنیم میگیم چند ثانیه، از اون طرف نگاه میکنیم میگه 1,000 سال. اون کسی هم که ما میگیم مثلا 5 روز 10 روز نمیدونم چند ماه تو بستر بود جان میکند، به سختی جان داد، از اون طرف ازش میپرسیم میگه نه، خوابیده بودم، بیمار بودم، درد داشتم، احساس درد میکردم ولی خوابیده بودم. بعد همین مرتبه یک گل آوردن جلو، یک میوه خوشبو آوردن، گفتم بو کن، بو کردم دیدم آمدم این طرف. میگه من مریض بودم، درد مرض داشتم، اما جان دادنم یک بویدن گل بود. اون موقعی که درد داشتم اطرافیانم ساکت بودن، موقعی که درد رنجم تموم شد تازه اینا شروع کردن گریه کردن و به سر صورت زدن. این درسته، از اون ور نگاه کردن درسته، چون این نوع عذاب ها عذاب مادی و دنیوی نیست، عذاب برزخیه. پس کیفیت قبض روح و فرشته قابض ارواح تفاوتشون خیلی زیاده. بعضی ها رو با سلام و صلوات و عرض کنم که اینها میان سراغشون، سلام علیکم، طبتم، فادخلوها خالدین. فرشتگان دنیا با سلام و صلوات و با عرض کنم تأسف و خداحافظی و نمیدونم التماس دعا، البته اینا مال من تو روایت نداره، بدرقش میکنن، چقدر خوب بودی، چقدر پاکیزه بودی، ما از تو با تو بودن رو از با تو بودن لذت میبردیم، خدا به همراهت، برو نگران نباش، بهترین زندگی ها در انتظارته، دیگه قصت تموم شد، دیگه اندوهی نخواهی داشت. این فرشتگان اینجوری بهش میگن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بهش میگن قصه نخورید، نگران نباشین، اون بهشتی که بهتون وعده داده شده در انتظار شماست. با سلام و صلوات بدرقشون میکنن. از اون طرف فرشتگان برزخ هم میان به استقبالشون، باز با آتش اسفند. البته این دو روایت نداره ها، به تعبیر خودمون دارم میگم، با سلام و صلوات، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، سلام بر شما، چقدر پاکیزه، چقدر خوبید، چه چهره زیبا، بفرمایید بفرمایید که بهشت به انتظار شماست، از این بعد جاودانه در جوار رحمت خدا خواهید بود. این گونه به سلام، به استقبال عرض کنم اونها فرشتگان برزخ به استقبال میان و فرشتگان دنیا هم به بدرقه انسان. اما اگه دشمن خدا باشه، این آیه قرآن رو یه بار خدمتتون عرض کردم که یضربون وجوههم و ادبارهم، فرشتگان برزخ به صورتش میزنن، ضرب و شتم و اهانت و کجا داری میای؟ دنیا رو خراب کردی میخوای بیا تو برزخ؟ برگرد. اونا به صورت میزنن، فرشتگان دنیا هم به پشت میزنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، برو گروتو گم کن، چقدر ما رو رنج دادی، چقدر بد بودی، چقدر دنیا رو آلوده کردی، چقدر زمین رو آلوده کردی. اینه که نوع مرگ ها از زمین تا آسمان فرق میکنه، ولی لذا باید ما حواس خودمون رو جمع بکنیم، باید توجه داشته باشیم که البته به حمدالله همه شما مؤمنید و همه دوستان عزیز بیننده ما هم مؤمنند و تردید در این بخشش نداریم، اما به هر حال باید کاری کنیم که دیگه نیاز به حتی گرفتاری های دنیا نباشه، نیاز به این نباشه خدا بخواد در دنیا ما رو مبتلا به فقر بکنه، مبتلا به بیماری بکنه تا پاک بشیم، نیاز به این نباشه خداوند جان دادن ما رو انقدر سخت کنه که بخوایم پاک بشیم. و این مستلزم اینه که انسان زندگیش رو یه زندگی هدفمند، سالم، یه زندگی قرآنی، یک زندگی دینی بکنه، و این کار خیلی آسونه، کار دشواری نیست. نکته دیگه که باید اشاره بکنم و از این بحث دیگه بگذاریم، بحث اینه که در قرآن کلمه سکرات الموت اومده، کلمه قمرات اومده، در فرمایشات مولای متقیان هم در نهج البلاغه چند بار این جمله اومده که قمرات یعنی فشارها و سختیها، سکرات یعنی بیخودیها، مستیها، انقدر فشار زیاده که انسان بیخود میشه، حتی خودش رو هم فراموش میکنه، فشار خیلی زیاده. این انتقال به هر حال فشاری داره، این غیر از قبض روحه. قبض روح یک بحث بود که گذشت، بحث سکرات بحث دیگری است. این سکره و این بیخودی باز از طبع خود این انتقال سرچشمه میگیره که انسان بناست از یک عالم کوچیک و ضعیف و با شدت خیلی کم به یک عالم خیلی شدید الوجود پا بذاره. بچه وقتی میخواد به دنیا بیاد، خب خود ورود به این دنیا براش سخته، لذا گریه میکنه. این سکرات و این قمرات باز همگانی نیست و قابل کم و زیاد کردنه. اگر انسان مادامی که در دنیا هست مسئله مرگ رو برای خودش حل کرده باشه، حتی بارها و بارها با اراده خودش مرده، دیگه اونم یکی از مرگ هاست، یکی از انتقال هاست، بارها رفته عالم برزخ برگشته. من مطلب رو به مثال خدمتون عرض بکنم، ما الان گویی که در کنار یه دیوار استادیم، پشت اون دیوار عالم برزخه، ما داریم به موازات این دیوار جلو میریم. اگر میتونستیم یک دریچه باز کنیم، یه رخنه ایجاد کنیم، میتونستیم از این رخنه بریم اون طرف دیوار، وارد عالم برزخ بشیم، با عالم برزخ آشنا بشیم، برگردیم. اما اگه نتونستیم این کارو بکنیم، در همین کنار دیوار ما رو جلو میبرن تا آخر دیوار که رسیدیم دیگه به زور ما رو میبرن اون طرف. این سکرات مال این قسمته که طرف رو دارن با زور، با شدت از این عالم جدا میکنن، عالمی که هزاران بند او رو اینجا بسته، بندهای از قلبش به زمین میخکوب شده، حالا میکشن میبرندش. اگه خودش این بنده رو قطع کرده بود، خودش قبلا راه باز کرده بود برای عالم برزخ، رفته بود عالم برزخ رو دیده بود، برگشته بود، حالا دیگه مردن براش آب خوردنه. به هر حال این دیگه مرگ براش حل شده، مثل امیرون ازلام، مثل شهده کربلا. حالا چه شب عاشورا امام حسین جایگاه اینها رو در بهش بهشون نشون داده باشه که در بعضی از نقل ها داریم، چه نشون نداده باشه براشون، نه اونها با پای خودشون رفتند و برزخ رو دیدن، حقیقتون عالم رو دیدن، قبل از این که بخوان اونها رو به زور ببرن، اونها این مسئله برای خودشون حل کردن. ولذا امام حسین به زینب فرمود که علاقه اینها به مرگ بیشتر است از علاقه بچه به پستان مادرش. واقعا اینجوری بودن شهدای کربلا، سبقت میگرفتن. این عباس بن ابی شبیب رو شما شنیدید ماجراش رو، پهلوانی بود، میترسیدن ازش، سپاهیان کوفه ازش میترسیدن، هرچه حلم مبارز میطلبید اونها عقب نشینی میکردن و جلو نمیآمدن. عمر صد دید که رسوا دارن میشن، یه نفر اومده در مقابل هزاران نفر، یه مرد پیدا نمیشه بیاد جلو، دید کل سپاه داره رسوا میشه، دست داد سنگ بارونش کنین. عابس وقتی خباست دشمن رو که دید، این عرض کنم رزالت و پستی دشمن رو که دید، خود و انداخت کنار، سلاح را در آورد، عرض کنم که بسیجی شد به اصطلاح. و حالا که شما میترسید، من از مرگ نمیترسم، از سنگ شما نمیترسم، از نیزه شما نمیترسم. این اون چیزی که باعث میشه که سنگ شما به سر من نخوره، نیزه شما به قلب من نخوره، اونا رو من گذاشتم کنار. بعد حمله کرد. اینها مرگ رو حل کرده بودن برای خودشون. اگه اینجوری شد دیگه سکراتی نیست، دیگه قمراتی نیست که انسان نگران سکرات و قمرات موت باشه. خیلی خوب، این سوال هم پاسخش روشن شد. مرگ ها بسیار با هم متفاوته و از این طرف هم نباید قضاوت کرد، از اون طرف باید دید. اگر مؤمنی مرگ بدی داشت، حتی چهرش سیاه شد، حتی از این طرف ما آثار بدی در چهرش دیدیم، قضاوت نکنیم که آدم بدیه، بگیم داره تصفیه میشه. امام کاظم علیه السلام از جای عبور میکردن، فردی در حال اعتذار بود، ازش پرسیدن که این صاحب ما رو در چه حالی میبینی، این دوست ما، این همنشین ما رو در چه حالی میبینی؟ حضرت فرمود در آخرین تصفیه ها، داره آخرین ناخالصی هاش پاک میشه، آخرین اون قدرت چرکین که بر وجودش بر نفسش هست با این جان کندن داره پاک میشه و بعد از اون یه پاک بر خدا وارد میشه. این گونه قضاوت کنیم. این بحث ان شاء الله ادامه خواهیم داد. که سوال بعدی ما اینه که قابض ارواح کیه، که بعد برسیم به بعضی از سوالات دیگه‌ای که باقی مونده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكياسي